ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره رسالت و فضیلت راجع به اون صفاتی که باید در ما باشه و راجع به اون رسالت ها و صفاتی که باید در ما نباشه. یه جمله ای که بارها قرآن گفته است، من هم به تبع قرآن گفتم، این است که این بحث فوق العاده مهمی است، مهمتر از تهذیب نفس ما در اسلام نداریم. سبب اون هم خط مقدم جبهه است. اگه راستی کسی در این خط مقدم جبهه باشد و بمیرد و نتواند صفات رذیل رو ریشه کن کند، نتواند فضائل رو در خود ایجاد کند، ثواب جبهه داره، ثواب شهید داره. و پروردگار عالم در روز قیامت پاداشی که به این میدهد صفات رذیلش رو رفع میکنه. قرآن میفرماید که این بهشتی ها که بهش میروند نمیشه با صفات رذیل برن، صفات رذیلشو خدا می کند، برطرف می کند، فضائل به او می دهد، یک انسان کامل می شود، بهش می رود. اما اگر در این راه نباشد و بمیرد، اون صفات رذیله برای او جهنم است، اون صفات رذیله برای او عالم جهنم است. مار و مور و عقرب ها، حمیم ها از همین صفات رذیله سرچشمه می گیرن، حتی آتش جهنم. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، این هیزم جهنم در درون او اون صفات رذیله شعله وره. و اگه کسی در راه نباشد، این رستگار شدنش مشکل است، مشکل. لذا قرآن بعد 11 تو قسم در سوره و شمس می‌فرماید که قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. رستگاری فقط و فقط مال کسی که خودسازی بکنه. درخت رزالت رو از دل بکند، درخت فضیلت به جای اون قرص کند، بارور کند، از میوه اون استفاده کند. بدبخت شقیس اون کسی که صفت رذیله ای در درون او حکم فرما باشد. حالا هر صفت رذیله ای، حسد باشد، تکبر باشد، بخل باشد، اختلاف و بدبینی به دیگران باشد و امثال اینها. امر دومی که همه من باید توجه بهش داشته باشیم، قرآن می فرماید این خودسازی مشکل است. خدا باید کمک کنه، باید با رابطه با خدا، خدا معلم اخلاق بشه. و الا اگر خدا کمک نکند، رأفت و رحمت خدا نباشد، هیچ کس نمیتواند این مشکل را پشت سر بگذارد. اگر فضل خدا، اگر عنایت خدا نباشد، هیچ کس نمیتوانه این راه رو بره، خودسازی کند، درخت رزالت رو بکند، درخت فضیلت رو قرص کند. ولکن الله یزکی من یشا، معلم اخلاق خدا. ازا من از همه تون تقاضا دارم، یکی از دعاهاتون بعد نماز، اگه شب نماز شب میخوانید بعد نماز شب، اگر کمک به دیگران میکنید بعد از کمک کردن و بالاخره بعد عمل شایسته، بعد از یک عمل قربی، عمل عبادی، یکی از دعاهای شما همین باشه: خدایا کمکم کن. اگه خدا کمک بکند، میتوانیم، البته با سختی، مشکل است، البته با ریاضت‌های دینی، انسان بتونه از این راه که همون راه مستقیم قرآنه، بتونه سالم از این دنیا بره. یکی از دعاهاتون همین باشه. اما دعای فقط فایده ای نداره، همت میخواهد، کوشش میخواهد، تلاش میخواهد. متاسفانه همه حتی اهل علم در این باره کوتاه میآیند. این جلسه الان جلسه مقدسی است، هم از نظر آقایون هم از نظر خانم ها، اما شما مقدسا در 24 ساعت چند ساعت خودسازی میکنی؟ چند ساعت برای این که صفات رذیله رو از درون بکنید، این درخت رزالت رو ریشه‌کن بکنی، چند ساعت کار میکنی؟ خب شمایی که اهل کارید، هیچی دیگه، معلومه مردم عادی اصلا به فکر این حرفها نیستن، در حالی که نماز واجب تره یا این کار؟ این کار، خودسازی. روزه واجب تر است یا این خودسازی؟ خودسازی. رفتن مکه واجب و مستحبی که همه دلتون پر میزنه، او واجب تر است یا خودسازی؟ خودسازی، تحذیب نه، و بالاخره دست رو هر عبادتی که بگذاریم وقتی بسنجیم با قضیه تحذیب نفس، تحذیب نفس ثوابش خیلی بیشتره، خیلی بالاتره. ازا پیغمبر اکرم با جهاد سنجیدند و فرمودند جهاد اکبر. وقتی بسیجی ها از جبهه برمی گشتن، پیروزم برمی گشتن، پیغمبر اکرم می رفتن استقبال اینها. اگر خود پیغمبر شرکت در جنگ نداشتن، بعد پیغمبر اکرم این جمله، اگرم خود پیغمبر اکرم در جنگ بودن، جمعشون می کردن. قبل از این که متفرق بشن در مسجد جمعشون میکردن، میفرمودن ای جوانها، ای کسانی که جبهه رفتید و پیروز برگشتید، علیکم به جهاد الاکبر. یک کسی سوال میکرد یا رسول الله جهاد اکبر چیه؟ میفرمود جهاد نفس. از این جبهه‌ای که رفتید و پیروز برگشتید، مهمتر از این مسئله خودسازی. چیز سومی که بارها گفتم باید توجه به اون داشته باشید اینه که صفات رذیله هممون داریم. یک کسی ادعا کنه من توانستم درخت رذالت رو بکنم، درخت فضیلت رو قرض کنم، بارور کنم، از میوه او من و دیگران استفاده کند، اگه این ادعا رو بکنه جهل مرکبه. کجا میشه؟ به قول حضرت امام بعض اوقات به ما نصیحت میکردن 40 سال خون جگر میخواهد، کار، تلاش، کوشش میخواهد انسان بتونه این درخت رذالت را ریشه‌کن کنه. حتی بعضی از بزرگان که دیگه می‌فرمایند یک صفت رذیله انسان برسد به اونجا دیگه حسود نباشه، خیلی مشکله. شماها که مقدس ها هستید اگه غیبت نمی کنید، به جای غیبت دفاع از دیگران می کنید. اگه شایعه پراکنی ندارید، به جای او دفاع می کنید، مانع می شید از این که شایعه پراکنی بشه. اگه تهمت نمی زنید، اگر توهین به دیگران نمی کنید، اگه کسی توهین کرد حسابی در مقابلش می ایستید، دفاع از مؤمن. اگه این راستی در زندگی شما باشد، احتمال هست حسود نباشید. اما انسان بتونه این حسادت رو ریشه‌کن کند خیلی مشکله، خیلی. اگر شما رسیده باشید به اونجا که تکبر دیگه در وجود شما نباشد، اگر کسی نقص شما رو گفت خوشحال بشید، دعاش بکنید. اگه کسی عیب شما رو در رو گفت، به قول امام صادق مثل این که هدیه به شما داده، از او تشکر بکنین. این علامت این است که شما تکبر ندارین. انتقاد باید بکنیم، اما مهمتر انتقاد پذیر باشیم. یعنی انتقاد پذیری کم پیدا میشه و خیلی کم پیدا میشه و در روی کسی تعریف شما رو بکنه، تعریف فضلتون رو، تعریف دینتون رو، شما خوشحال میشین. اما اگر یک کسی در رو انتقاد از شما بکند، ای به شما رو بگد، ناراحت میشین. اگه به عکس بشه، یعنی اگه تعریفتون رو بکنن مغرور نشی، بشم بگی که نه اشتباه میکنی. اما اگر انتقاد از شما بکنن خوشحال بشین، تشکر از او بکنی، دعا به او بکنی. مشهور این مسلمان های صدر اسلام به قول یکی از جنگجوها نصف جهان رو در 50 سال گرفتن، گرده دنیا را تکون دادن با وحدتشون. این مسلمان ها سواد نداشت، سواد الف با، اما ایمان رسوخ در دلش کرده بود. بعد نماز پیغمبر پا می شد می گفت رحم الله امرأ اهدا الی عیوبی، خدا رحمت کند اون کسی که بیاد عیبای مرو بگه. و اگر یک کسی عیبای او را میگو، حتی عیبای عرفی، بد را میری، دهنت بومیده، در نظر صحبت نزاکت و مراعات نمی کنی، نشستن خوبی نداری و امثال اینها، خیلی خوشحال می شو. مثل دوای دکتر خوب می خورد، خوب هم می شو. همه ما باید چنین باشیم تا بشه تکبر نداریم، تواضع داریم. اگه ما اصلا ابدا به عباداتمون اهمیت ندیم، برای اینکه عبادات ما غرور آور، احمقی است یکی به عبادات خودش مغرور باشه. نمازی که حضور قلب نداره، این که نماز نیست، ازا مورد قبول خدا هم نیست. کمک کردن به دیگران، این اگر برا خدا 100% نباشد، این اون فائده ای که باید داشته باشد نداره. و بالاخره وقتی بیایم رو عباداتمون، اول باید توفیقش رو خدا بده، بعد ما عبادت بکنیم. اگه توفیق از خدا نباشد، ما هیچ وقت نمیتوانیم هیچ کار عبادی و نمیتوانیم ترک معصیت. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا اگه معصیت نمی کنم تو، اگر عبادت می کنم تو، این بحول الله و قوته اقوم و اقعود که در نماز میخونیم خیلی چیز خوبیه، توجه به او. خدایا من هیچ کارم، اگر گناه نمی کنم از تو، اگر عبادت میکنم از تو. خب بنابراین این عبادات ما چیزی نیست که به او بنازیم. خب اگر راستی یک کسی پیدا بشه اینجور که عبادت کند، عبادت کند حسابی، اجتناب از گناه داشته باشد حسابی، اما به این چیزها مغرور نشود، یعنی من ولا برا خودش نداشته باشه، خب کار مشکلیست انصافا، خیلی مشکلی. ممکنه یک کسی بگه من چنینم، اما وقتی میاد تو امتحان رفوزه میشه. و کار کار مشکلیست، اما کار کار لازمی. لازمتر از این خودسازی ما نداریم. اگر باشد علم انسان پربرکت می شود، عمر انسان پربرکت می شود، اگر باشد یه دنیای آبادی آخرت آبادتر خدا به او عنایت می کنه، اگر نباشد عمر او بی برکت است، مال او بی برکت است، مخصوصا علم او بی برکت است و بالاخره نه دنیا دارد نه آخرت. همون صفات رذیله در همین دنیا دست و پا پیچش می شود. آتش حسد به قول امام صادق اول خودشو می سوزاند بعد دیگران رو. آتش تکبر منفور در جامعهش می کنه. و بالاخره هر صفت رذیله ای دست روی او بگذاریم می بینیم که برای دنیای انسان خیلی ضرر داره، خیلی. اما برای آخرت چی؟ دیگه گفتم اصلا جهنم یعنی درون، یعنی صفات رذیله. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، هیزم جهنم خود انسان. مار و مور و عقرب زبان ما در اونجا راسی مار و مور و عقرب شد. این سخنها یک چمار و کجدمت مار و کجدم می شود گیرد دمد. اینها شعر نیست، اگه شعره از قرآن از روایات گرفته شده. اینها سخنرانی نیست، اینها قرآنه، اینها روایات اهل بیت. و ما باید به این آیات، به این روایات اهمیت بدیم. این قرآن کتاب علمه، اما میخواد بهش بگیم کتاب علم؟ نه، تنتاوی 700 آیه درباره علوم قرآن در این تفسیرش آورده. بالاترین قانون را دارد، اما کتاب قانون نیست، کتاب فقه نیست. بالاترین تفسیر را خودش دارد، اما کتاب تفسیر نیست. پس این قرآن چیه؟ کتاب اخلاق. برای چی آمده؟ برای این که لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر آمده، با معجزه آمده، معجزه قرآنه. این قرآن چی هست؟ کتاب اخلاق. می آموزد به ما طرز خودسازی را و آمده برای این که ما به واسطه این قرآن صفات رذیله را رفع بکنیم، فضائل را به جای او عرض بکنی. ازا اگه از شما بپرسن که قرآن چیه، بگید کتاب اخلاق. گرچه همه علوم ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، همه چی در قرآن هست، چیزی پیدا نمیشه که در قرآن نباشه. اگر شما خیلی شأن قرآن را پایین بیاری، حرف مرحوم حاجی سبزواری در منظومه باید بگیم کپیه عالم وجود، یعنی چیزی پیدا نمیشه که در قرآن نباشه. اما این شأن قرآن نیست، شأن قرآن بالاتر از اینه. شأن قرآن چیه؟ خودشو معرفی میکنه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حرف چهارم این که ما اگر به واسطه قرآن خودسازی نکنیم، اگر ما به درس اخلاق اهمیت ندیم، اگر ما همیشه در صدد این نباشیم که صفات رذیل رو رفع بکنیم، فضائل رو به جای او قرص بکنیم، اگه بی تفاوت راجع به اخلاق باشیم، این بی تفاوت راجع به قرآنه. و وای کسی که قرآن سرمشق زندگیش نباشه. مرحوم کلینی در کافی یه روایتی نقل میکنه، روایت خیلی عالیه، میفرماید اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. اگر فتنه ها، اگر بلاها مثل ابر سیاه اومد روی سر شما، تمسک به قرآن، فانه شافع مشفع و ماحل مصدق. این قرآن زنده است، شفاعت میکنه، شفاعتش پذیرفته می شود. نفرین می کند، نفرینش پذیرفته می شود. بعد پیغمبر اکرم می فرماید این شفاعت می کند، شفاعتش پذیرفته می شود. یعنی چه؟ می فرماید من جعله امامه ساقه الالجنه. هر که قرآن سرمشق زندگی او باشد، بهشتش از همین دنیا شروع می شود تا به بهشت موعود برسه. و من جعله خلفه ساقه الالنار. و هر کسی که پشت پا به قرآن بزنه، بی تفاوت راجع به قرآن باشد، از قرآن اون چه باید استفاده کند نکند، جهنمش از همون جا شروع می شود تا به جهنم موعود برسد. لذا توجه به این مطلب که اگر کسی خودسازی نکنه، بی تفاوت راجع به قرآنه. و کسی که بی تفاوت راجع به قرآن باشد، زندگی دنیا و آخرت او سخت سخت.
حبیبی یا محمد، یا صادقا بالوعد، یا احمد یا حبيبي يا محمد، يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، يا صادق المقالي، يا ذا المقام العالي، يا من حباه